أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على اعدائهم اجمعين. خب عرض کردیم در باب موضوع له اسم جنس چند قول و نظر وجود دارد و از اونجا که این اقوال و انظار مشتمل بر برخی اصطلاحات مربوط به ماهیت است، به ناچار درباره اعتبارات ماهیت سخن گفتیم و متعرض نظر امام رحمت الله علیه هم شدیم. اکنون با توجه به توضیحاتی که درباره اعتبارات ماهیت دادیم، معلوم می شود که اگر مشهور معتقدند موضوع له اسم جنس ماهیت به نحو لا به شرط قسمی است، یعنی چه؟ یا اگر برخی قائل شده اند که موضوع له اسم جنس ماهیت به شرط شیء است، این یعنی چه؟ یا اگر مرحوم محقق خراسانی فرموده موضوع له اسم جنس ماهیت مهمله است، این یعنی چه؟ خب اینها به ذمیمه مطلبی که محقق اصفهانی گفتند در این رابطه و اونچه امام رحمت الله علیه گفتند معناش همه روشن شد، ولی باید اینها رو بررسی بکنیم ببینیم خب با توجه به این اختلاف حق کدام است و موضوع له اسم جنس چیست. قبل از این که به بررسی انظار پنجگانه در این رابطه برسیم، ابتداءً عرض می‌کنیم که این نزاع گمان نکنید ثمره نداره. نزاع در این که مثلا آیا موضوع له اسم جنس ماهیت لا به شرط قسمی است یا غیر از اون، این نزاع دارای ثمره عملی است، یه بحث صرفا علمی نیست. ثمرش چیه؟ اگر ما گفتیم مثلا موضوع له اسم جنس عبارت از لا به شرط قسمی است، کما ذهب الیه المشهور، چنانچه اسم جنس موضوع برای حکم واقع بشه، اینجا حکم برای جمیع افراد اون جنس از راه وضع ثابت میشه، دیگه نیازی به قرینه نداره، چون اونا معتقدن این ماهیت موضوع له اسم جنسه، ولی نسبت به لحاظ و عدم لحاظ، نسبت به اصطلاح اون قید و شیوع و سریان بود و نبودش یکسانه، چون موضوع لهه اسم جنس را این طبیعت و ماهیت به نحو لا به شرط قسمی میدانند، میگن خب عموم حکم برای همه افراد ثابت میشه و این مستند به وضعه. همینقدر که ما میبینیم این اسم جنس موضوع قرار گرفته، موضوع حکم قرار گرفته، حکم برای همه افراد و مصادیق ثابت میشه، دیگه برای استفاده عموم ما نیازمند قرینه نیست. اما اگر گفتیم موضوع له اسم جنس ماهیت لا به شرط قسمی نیست، مثلا ماهیت لا به شرط مقسمی است، اینجا دیگه ما نمیتونیم عموم و شمول حکم نسبت به افراد و مصادیق را مستند به وضع بکنیم. اگر میخوایم عمومیت و شمول حکم نسبت به همه افراد و مصادیق ثابت بشه، باید دنبال قرینه بگردیم، باید عموم را از راه اون قرینه اثبات کنیم. دیگه خود این واژه و وضع اون به ما کمکی نمی کنه. بنابراین این نزاع دارای ثمره عملی است. حالا بعد از آن که معلوم شد این نزاع ثمره عملی داره، میایم این انظار را اجمالا بررسی بکنیم، بررسی میکنیم ببینیم خب کدام اشکال داره کدام نداره. مشهور همونطور که اشاره کردیم معتقدند موضوع له اسم جنس طبیعت و ماهیت به نحو لا به شرط قسمی است، یعنی انسان، مثلا لفظ انسان، لفظ رجل وضع شده برای این طبیعت، طبیعت الانسان یا طبیعت الرجل، منتها طبیعت ملحوظه، ماهیت ملحوظه، منتها چی درش لحاظ شده؟ طبیعتی که در اون لحاظ شده است عدم لحاظ شیئن. ما وقتی میگیم لا به شرط قسمی یعنی ماهیت که در اون لحاظ شده چیزی همراهش نباش، نه وجودش و نه عدمش، یعنی این لحاظ جزء موضوع لهه. لحاظ و عدم لحاظ شیئن جزئی از موضوع لهه. انسان، لفظ انسان وضع شده برای این طبیعت، طبیعت حیوان ناطق، که در اون لحاظ شده است این که هیچ قیدی مثل که مثلا سفیدی و سیاهی بودن و نبودنش یکسان باشه، لحاظ و عدم لحاظ شیئن شده. خب این نظر مشهوره، این اشکالش چیه؟ دقت بفرمایید این چه اشکالی داره. اشکالش این است که همینقدر که شما ملحوظیت را جزء موضوع له قرار میدید. میگید طبیعت الانسان به قید لحاظ عدم لحاظ، بالاخره عدم لحاظ را لحاظ میکنید، پای لحاظ در میان میاد. لحاظ یعنی چی؟ یعنی تصور. انسان به قید لحاظ عدم لحاظ موضوع لحه، یه جزءش طبیعته، یه جزءش لحاظ عدم لحاظ. این میشه چی؟ این میشه موجود ذهنی. طبیعت با این قید، با این لحاظ که هیچ قیدی همراهش نباشد، این میشه یه موجود ذهنی. خب پس که ان لفظ انسان موضوع لهش یه موجود ذهنی است. انسان وضع شده برای حیوان ناطق، برای این طبیعت، به قید این که هیچ قیدی همراهش نباش. خب اگر این موضوع له اسم جنس باشد، شما اگر فرض بفرمایید بخواید یه قضیه تشکیل بدید، بگید زیدون انسانون، این قضیه کاذب خواهد بود، دروغه. زید یه مصداق از انسانه، یعنی وجود خارجی انسان، امر، بکر، همه اینا مصادیق انسانن. اون وقت چطور شما میتوانید انسان را حمله بر زید به عنوان یک مصداق بکنید؟ این وجود خارجی است، اون وجود ذهنی است. بین وجود ذهنی و وجود خارجی تباینه، بین اینها اتحاد نیست. شما دارید انسان را بر زید حمل میکنید به حمل شایع سنائی. یعنی چی؟ معنای زیدون انسان در حمل شایع چیه؟ یعنی زید و انسان اتحاد خارجی دارن، اتحاد وجودی دارن، اینا خارجن متحدن. خب اگر موضوع له انسان طبیعت به نحو لا به شرط قسمی باشد، یعنی طبیعت الانسان همراه با لحاظ عدم لحاظ شیئن، اون وقت این میشه یه موجود ذهنی. چگونه این موجود ذهنی با اون موجود خارجی که متباینند میخوان متحد قرار بگیرند؟ این میشه دروغ. این حمل حمله درستی نیست، مگر اینکه شما مجاز، پای مجاز رو بکشید وسط. حقیقتا این بر اون قابل حمل نیست، اصلا اونش مهم نیست. ما داریم بگیم اصل این که این وضع برای این شده باشه، به هر نحوی وضع شده باشه، چه تعیینی چه تعیونی. اما در مقابل این نظر، پس این که موضوع له انسان و طبیعت، ببخشید موضوع له اسم جنس، ماهیت و طبیعت به نحو لا به شرط قسمی باشد، چیه؟ باطل. نظر دوم این بود که موضوع له اسم جنس ماهیت به شرط شی باشد، ماهیت به شرط الارسال، به شرط سریان. گفتیم بعضی ها میگن اسم جنس وضع شده برای طبیعت، منتها به قید شیوع و سریان و شمول نسبت به همه افراد. مثلا لفظ انسان وضع شده برای طبیعت حیوان ناطق، منتها با یه لحاظی، به یه شرطی. کدام شرط؟ این که این در همه افراد سریان داشته باشه، شامل همه افراد بشه. به تعبیر دیگر موضوع له انسان عبارت است از انسان شامل، انسان مقید به قید شمول. خب اگر این باشه، باز هم قضیه زیدون انسانون کذب میشه، چون معنای زید معلومه، زید یعنی یک فرد و مصداق خارجی از انسان. خب وقتی شما یه قضیه تشکیل میدید و انسان رو حمل میکنید بر زید، معناش چیه؟ یعنی این زید با انسان اتحاد وجودی دارن، ولو مفهومن مقایرن، اما متحدون وجودن. معنای حمل شایع اینه دیگه، زید با انسان وجودن و خارجن متحد باشن. خب آیا انسانی که وضع شده برای انسان به قید شمول، برای این طبیعت به قید سریان، میتواند با زید اتحاد وجودی داشته باشد؟ صرف نظر از اشکالی که به قول اول وارد بود و اینجا هم وارده، یه اشکال دیگه اینجا پیش میاد. اون اشکال قبلی اینجا هم هست. انسان به قید شمول و سریان میشه یه موجود ذهنی، همین که پای لحاظ وسط بیاد این میشه چی؟ ذهنی. و شما چطور میخواید یه وجود ذهنی را بگید با یه وجود خارجی اتحاد دارن؟ این زید خارجی عیناً همون وجود ذهنی است. انسان با لحاظ شمول، انسان به شرط ارسال، انسان به شرط شی، چطور میخواد متحد بشه با زید؟ این اولا. ثانیا یه اشکال دیگری اینجا به خصوص پیش میاد. اشکال دیگر چیه؟ تناقض. چون زید یعنی اون طبیعت به ضمیمه مشخصات فردی، مصداق اینجوریه دیگه، مصداق یک طبیعت یعنی اون طبیعت که دارای خصوصیات و مشخصات فردی است. پس زید معناش اینه. زید یعنی چی؟ یعنی طبیعتی که به هیچ وجه شمول در اون راه نداره. خب حالا اگر شما بخواهید انسان را که موضوع اون لهش این طبیعت شامل است حمل بر زید بکنید، یعنی طبیعت شامل عین طبیعت غیر شامله. زید یعنی چی؟ زید یه طبیعت غیر شامله، چون فرده، چون مصداقه، چون مشخصات فردی دارد، یعنی یک طبیعت غیر شامل. اگر انسان وضع شده باشه برای ماهیت به شرط شمول، این یعنی چی؟ یعنی شما دارید میگید این فرد غیر شامل متحد با اون طبیعت شامل و این معنا نداره، اتحاد بین دو چیزی که در نقطه مقابل هم. پس این نظر هم چی؟ باطل میشه. این دو تا نظر، یه نظری مرحوم آقای آخوند دادن. آقای آخوند در کفایه فرمودن موضوع له اسم جنس عبارت است از ماهیت مهمله، ماهیت و طبیعت من حیث و هیهیه، یعنی نه لحاظ عدم لحاظ چیزی درش شده و نه لحاظ شمول و سریان، اصلا هیچی درش لحاظ نشد. خب این از اشکالاتی که به دو قول دیگر وارد بود مبراست. منتها یه نکته اینجا هست، باید بررسی کنیم اون چه مرحوم آقای آخوند فرموده و اون چه امام فرموده، که موضوع له اسم جنس ذات المعنا و نفس المعناست، آیا اینا یکیست یا فرق داره؟ اینو میذاریم برای بعد. الان نظر محقق اصفهانی رو بررسی میکنیم. محقق اصفهانی چی فرموده؟ دقت بفرمایید. محقق اصفهانی در باب اسم جنس و موضوع له اون می‌فرماید موضوع له اسم جنس نفس المعناست، نه معنای مطلق به ما هو مطلق. تا اینجا مشکلی نیست. میگه موضوع لهش نفس المعناست، نه اونطور که مشهور گفتن و نه حتی اونطور که آخوند گفته. ایشون اینجا پای یک لحاظ رو میکشه وسط. عبارتشون رو من خوندم، میگه وجب لحاظه مطلقا تسریتا للوضع الی افراد. درسته که این در معنای موضوع له این لحاظ عدم لحاظ نشده، لا به شرط قسمی نیست اونطور که مشهور گفتن، ملحوظیت طبیعت جزء معنای موضوع له نیست، ولی وقتی که شما میخواید از این استفاده کنید باید اون را به نحوی لحاظ کنید که وضع را به همه افراد سرایت بدید. یعنی موقع استعمال و استفاده این لفظ را و اون وضع را که برای طبیعت بدون قیدی وضع شده، این شامل همه افراد بشه. وجب لحاظه مطلقا به این نفع، تسریتا برای سرایت دادن وضع به همه افراد. این رو در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 494 گفته. یه مطلب دیگه میشون در باب مطلق، حالا این در باب اسم جنس ها، خوب دقت کنید. یکی این که معنای اسم جنس چیه، اسم جنس برای چی وضع شده. اسم جنس یکی از مصادیق مطلقه. در باب معنای مطلقم ایشون نظیر همین گفته. محقق اصفهانی فرموده که وقتی ما میگیم اعتق رقبتن، یه حکمی رو موضوع رقبه رفته. رقبه که موضوع حکم وجوب عتق قرار گرفته، منظور طبیعت الرقبه است، چون این رقبه وضع شده برای طبیعت الرقبه. ولی وقتی که متکلم و مولا میگه اعتق رقبتن، در مقام استعمال و استفاده از لفظ رقبه، این را به نحو ساری و شامل لحاظ میکنه، تسریتن للوضع الی الافراد، یعنی موقع استعمال میاد این سرایت و شمول رو در نظر میگیره. فرق این حرف با حرف اون گروه دوم و قول دوم اینه، اونا میگفتن سریان و شمول جزء موضوع اون لهه. محقق اصفهانی برای اون که اون محظور و مشکل پیش نیاد میگه سریان و شمول، سرایت نسبت به افراد جزء موضوع له نیست. موضوع له طبیعته، هیچ قیدی هم نداره. ولی وقتی که این لفظ میخواد به عنوان موضوع حکم قرار بگیره و مثلا متکلم بگه اعتق رقبتن، اینجا سرایت و شمول نسبت به افراد را لحاظ میکنه. ببینید اون مشکل لحاظ و تصوری که اونجا پیش میواد، اینجا دیگه پیش نمیاد. اینم در نهایت الدرایه جلد 2 همون صفحه 493. پس ایشون در دو موضع، یکی در موضوع له اسم جنس، یکی در معنای مطلق، میگه موضوع له اسم جنس عبارت است از طبیعت بدون قید، منتها موقع استعمال ما لحاظ باید بکنیم سرایت نسبت به افراد و مصادیق. یعنی به اصطلاح فرق قائل شده بین مقام وضع و مقام استعمال. خب این حرف هم قابل قبول نیست و فیه اشکالون. دقت بکنید اشکال چیه؟ این اشکالی است که امام رحمت الله علیه به محقق اصفهانی کردن و به نظر میرسه اشکال واردی هم هست. که خب اگر ما گفتیم موضوع له نفس المعناست، موضوع له اسم جنس نفس المعناست، نه معنای مطلق به ماهو و مطلق، سریان و شمول را جزء موضوع له قرار ندادیم. خب اگر اینه، این اصلا سرایت علل افراد یعنی چی؟ یعنی چی؟ این که شما مقام استعمال در مقام استعمال اینو سرایت بدید به افراد، اصلا این معنا نداره. این برای یه معنای وضع شده، شما این معنا رو استعمال کردید. این که عرض به حضور شما، شما بیاید لحاظ سرایت را بکنید یا نکنید، اصلا لغو و بیفایده و بیاثره، اصلا معنا نداره این کار رو بکنید. یا باید بگید این لفظ بر افراد و مصادیق دلالت داره یا نداره. اگر میگید نداره، اگر میگید افراد خارج از معنای موضوع لهن، این لحاظ در این موقعیت چه تأثیری داره؟ اگرم داره، خب همون مشکل قبلی پیش میاد. به شرح ایزن، وقتی این در باب مطلق مورد استفاده قرار میده، شما وقتی میگید اعتق رقبتن، در اینجا طبیعت و رقبه موضوع حکم قرار گرفت. موضوع حکم نفس و طبیعت، اینو محقق اصفهانی فرمود دیگه. بله، خب اگه این موضوع حکم قرار گرفته، حکم رو این رفته، وقت این سرایت دادن حکم به افراد یعنی چی؟ پای خصوصیات و مصادیق رو وسط کشیدن به چه دلیله؟ حالا حاکم وقتی میخواد حکم بکنه، افراد را مثلا لحاظ کرده باشه یا نکرده باشه؟ اصلا یعنی چی لحاظ الحاکم این خصوصیات را و این افراد را؟ حاکم گفته اعتق رقبتن را هم موضوع قرار داده. خب فرضم این رقبه وضع شده برای طبیعت، هیچ کاری هم به افراد نداره. یه کاره یه دفعه شما میگید بله موضوع طبیعته، ولی حاکم موقعی که داره اینو میگه سرایت به افراد هم در نظر میگیره. این اصلا یه حرفه؟ لذا ایشون میگه بل عجب من بعض اهل تدقیر. اصلا میگه این حرف از محقق اصفهانی خیلی حرف عجیبیه. اینم اشکالی که به ایشون وارده، مناهج جلد 2 صفحه 530 میمونه. سخن خود امام، نظر خود امام و آقای آخوند و مقایسه اینها که فردا انشاءالله. الحمدلله. آقا امر شما اطاعت شد، خوب شد.